در بحث سجده دو نکته مطرح شد. یکی این که خود حقیقت سجده منطبق است بر ظاهر سجده، یکی هم این که امام فرمود که در سجده و در گریه شما نور بطلبید. این که فرمود که در سجده حقیقتش منطبق بر ظاهرشه، دیدید که فرمود شما در سجده، یعنی در ظاهر سجده ما دو تا چیزا نمیبینیم، یکی خودمون نور، یکی دنیا. یعنی در حالت سجده یه دنیا رو میزنیم پشت سر، خودمون هم دیگه نمیبینیم. فرمود حقیقتش هم منطبق بر همین ظاهرشه. تا سجده یعنی هم که آدم نه خودش رو ببینه نه دنیا، شکستگیش رو ببینه. چون شکست در حقیقتا به ذات، شریعت تبدیل انسان مختار است از طریق اختیار به نظام تکوینی انسان. در کون، در واقعیت انسان این رفته به حق است. شریعت میخواد این حقیقت رو در انسان مختار به وسیله اختیار خودش تحقق ببخشه. یعنی ما رو دعوت به واقعیت کرده است شریعت، نه دعوت به چیزی اضافه بر واقعیت. واقعیت اینه که این عالم عین رابطه به حق است، هیچ بقایی نداره. به همین جهت گفتم که به عالم نظر استقلالی نکنید، نیست. حقیقت این است که ما هم در مقابل حق نیست. خب اینا باید به جان خودمون برسون. این میشه سجده. سجده حکم خداست برای اینکه ما جانمون با اختیار خودمون هماهنگ نظام هستی بشه. اون وقت فرمود که نور میگیری. چرا؟ چون نور همینه که آدم ببینه از خودش هیچی نیست، حق چه هست؟ حق هست. حق را ببینه، نه وهم را ببینه. یعنی ظلمت را دیدن، ما به غیر حق نظر کنیم عدم است، عدم نسبیه، عدم و ما است، نسبت است، نسبت هم که نیست. یعنی نور میگیری عبودیتت رو میبینی، عبودیت مساویس با نظر به حق، شکستگی خودت رو در مقابل حق میبینی. یه واقعیت هست، نه یه چیز اعتباری و این حرفا، که شریعت دستوراتیست اعتباری برای تحقق تکوینی موجود مختار برای خودش، برای حق که هست، برای خود. اینجاست که حضرت صلوات الله علیه می فرماد امام صادق که روایت نگاه کنی می فرماد سجدت و شکر واجبتون علا کل مسلم تتم و به ها شبات و شبات. خب این چه وجوبیه؟ یه وجوب فقهیه. اینا بس نیست که یه در تکوین تو این یک قدم هست، تو نمیتونی به جایی برسی بدون این چیزا. حالات درا اون عبودیت درا کامل میکنه و ترگا به ها ربک، به وسیله این سجده شکر پروردگار از اجراز میشه. حالا بر خودشون میفرمان روز از آیتیت و تعجب الملائکت و ملک، خوششون میاد، نظر میکنن ملائکه به شما. خیلی قیمتیه ملائکه به قلب آدم نظر کنن، یعنی آدم با عالم غیب ارتباط پیدا کنه. یعنی معلومه پس از سجده چی میخواییم؟ میخواییم که ملائکه به ما نزن. حالا ببینیم. و این العبد اذا صلا ثم سجده سجده تشک فتحر رب و تبارک و تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکه. وقتی بنده سجده شکر به جا میاره میگه حالا بین ملائکه و خدا به خداوند حجاب بین ملائکه و این عبد پس میزنه. یعنی ملائکه دیگه نظر میکنن به این عبد. ملائکه نظر کردن غیر این است که توان نظر کردن داشته باشن. از خودی ما میتونیم به عالم غیر نظر کنیم به ذات و به توان، ولی پرده ها عقب نمیره. بعد میگه که چی؟ وقتی که بعد از نمازش سجده شکر به جا آورد میگه که خدا به ملائکه میگه که فیقولو یا ملائکتی انظرو الی عبدی ادا فرضی و اتم عهدی ثم سجددی شکرن علی ما انعمت بهی علی. میگه که ملائکه نظر بهش بکنید، به این عبدی که ادا فرضی واجب من رو ادا کرد و اتم عهدی کامل کرد، عهدی که با من بسته بود که بنده بود. ثم سجد علی شکرن علی ما انعمت به، بر من شکر کرد با سجده، یعنی سجده شکر انجام داد به اون چه که بهش نعمت داده بودیم در این رابطه. یعنی همین سجده شکر سجده شکر اینه که خدایا این بندگی را تونستم به جا بیارم. ملائکتی ما زاله هوه، چی برای اون نزد من سراغ داریم که بهش بدن؟ قاله فتقول الملائکه، این قاله یعنی قاله امام صادق صلوات الله علیه که چی؟ فتقول الملائکه، ملائکه گفتن چی؟ یا ربنا رحمتوش، پروردگار رحمتت را بهشون بگو. خب این حرف عجیبیه، خدا رحمتش را بدن به آدم، مقامش مقام بشه که اسم رحمت به قلب آدم بیفته، بینه به ارتباط با حق پس از طریق اسم رحمت. سمه یقول رب و تبارک و تعالی سمه ما زاله، دیگه چی بهش بدن؟ فتقول الملائکتو یا ربنا جنتو بهشت شنبه، یعنی مقام رحمت خاص. سمه فیقول رب و تعالی سمه ما زاله، دیگه چی؟ فتقول الملائکت یا ربنا کفایت و مهمه، اون مشکلاتش و امورات مهمش هم رفت کن، یعنی این آره بهش بده. فیقول رب تعالی سمه ما زاله فلا یبقا شیء من الخیر الا قالت خود ملائکه. معلومه که الان ریزکاری خیلی داره این روایت، معلومه اگه این چیزا را بدن به آدم از حد ملائکه دیگه چیزی نمیدونه، یعنی مقام ملائکه در کشف اسماء الهی همین قد. چون ملائکه میگن که دیگه چیزی نمون، این ده معلوم میشه که اونجا هم که ملائکه همه اسماء الهی را نمیدونن یعنی چه، یعنی همین حد از اسماء الهی را میشناسن. بگذاریم. فیقول الله تعالی یا ملائکتی ثم ماذا فتقول الملائکه یا ربنا لا علم لنا، ما دیگه چیزی نمیدونیم، هر چه کمال است را ما از تو سراغ داشتیم، این دیگه در نزد تو بود، چون خدا گفت نزد من دیگه چی میگو؟ گفتن دیگه نمیدونیم چیزی. فیقول الله تعالی لأشکرنه کما شکرن، یعنی همینطور که منو شکر کرد با سجده شکر، منم شکرش هم میکنم. حالا چی بهش میدم؟ شکر خدا و اقبل الیه بفضل، یعنی دیگه نظر میکنم. خب مگه قبلا نظر نمیکرد؟ این ندیده، یعنی خودم رو بهش میدم و عراق و بچه خودم رو بهش میدم. وجه همو بهش میدم. ابتقاء الوجه الله میل انبیاست. یعنی آدم به جای میرسه در سجده شکر که وقتی نظر میکنه رحمت خدا رو فقط نمیبینه، خود خدا رو میبینه، جنت خدا رو نمیبینه. سجده شکر اینقدر حجاب رو میبره رفت که قلب خود خدا رو میبینه به همون معنای عرفانی. روش باید یعنی طلب آدم اگه روشن بشه که از سجده شکر چی میخواد، خب گدای سمجی میشه. یعنی معلومه که از سجده شکر میشه اینا رو خواست. خب حالا آدم هم از سجده شکر اینا رو میخواد، همینطور راحت سجده نمیکنه دا بلند شه شکرم لله. این ظاهر قضیه است، باطن قضیه نه که بنده وقتی میفته به سجده شکر خودشه که دیگه میبینه عالمم گذاشته از پشت سر، میدونه در چی میخواد. عراقو وجه همه بهش میگه، وجه خدا غیر اسماء خداست. اسماء یه نوع وجه محدوده حق، نمیخوا بگه ذات، چون بحث ذات رو که گذشت، اون که اصلا قابل هیچ گونه رویتی نیست. حافظم میگه بالاخره آدم همینو میخواد، یعنی بالاخره آدم وجه خدا رو میخواد. ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، لاله‌زار عمر با فروغ رخ حق خرم است. بازا که ریخ بی گل رویت بهار، از دیدگر سرشک چو باران چکد رواز، کندر قمد چو برق بشد روزگار. یعنی روزگار رفت. منظور عرضم اینه که شما انشالله اینو تأکید کنید، منم خودم انشالله همین کار رو بکنم که ما تو بندگیمون معلوم بشه دونم چه کار کنیم. یعنی رخ حق توی سجده شکر روح حق میخوان به آدم بدن، وقت روح حق چه کار ازش میاد؟ لاله‌زار عمر را خرم میکنه. حالا بعد خودت دونی نارا هی باید آدم باید خودش مسئله خودش حل کنه، نوشته با اینا کار ازش نمیاد. یه کاری باید بکنیم که این مسئله برامون حل بشه که شوق رویت نظر حق اینقدر غلبه کنه که آدم مطلوبش رو همین قرار بده که وعده دادن. این شوق عبودیت باید در آدم تقویت بشه. فرمایش خوبی دارم، به وای آیات خوبی هم آوردن که بالاخره شما وقتی میبینید قرآن میخواد پیغمبر رو ترسیم کنه میگه اینا سجده کننده بود. یعنی یکی از شاخصه انبیا ساجد بودنشونه. حالا انبیا نمونه های بلند عالم حیاتن. خب این آیه رو نگاه کنید، میفرماد که همین آیه از اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و تبینا، همه اینا کی؟ اونایی که بهشون نعمت دادم از پیامبرا، ذریه آدم، اونایی که کشتیم حملشون کرد از ذریه ابراهیم، از ذریه حضرت یعقوب یعنی اسرائیل، و همه اونایی که هدایتشون کردم و برچینشون کردم و تبینا گلچینشون کردم، اینا همه یه خصوصیات داشتن. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدن و بکیدن. اینا وقتی آیات الهی بر قلبشون میافتادن به خاک، خروا سجدن. دیگه چی؟ عشق. حالا عشق خودش میاد، هرمان در قلب وقتی حس شد عشق جاری اون خودش داره. یعنی خود نفس سجده مقامش مقامی است که اگه آدم نظر کنه به هرمانش و شکستگیش و نقصش، یکی از احوالات عشقی هست، احوال خاص خودشه. یه عشق عشقی نیست که آدم همطور القا کنه به خودش، حالا القاش هم مقدمتاً بد هست. نکته خوبی دارن که به هر صورت ما در سجده این من آب تن آباد وهمیمون را خراب میکنیم، یعنی خراب کردن از شکستگیست. تا اون مقام غیبی عین اتصال به حقمون ظاهر بشه. اصلی نیست دیگه، مولوی هم همین هم میگه خانه برکن که از عقیق این یمن. کدوم یمن؟ یمن سجده، یمن برکندن خانه وهمی. صد هزاران خانه شاید ساختن، گند زیر خانه است و چاره نیست. پس زهدن خانه من نیش و منیست. این القای خوبیه، القاست که ما آقا قبول داریم دیگه که ما در این دکان اگه داریم کار میکنیم یه گنز دیرش هست، باید این دکان ابزار نمیدونم وحنی و شوق دنیای این باید خرابش کرد. خرابش هم به سجده هست نه به انزوا. اینا قبلا بحث شد. باز ببینیم به پیغمبر خدا دست رو میده، فسبح به حمد ربک و کن من الساجد. خطاب به پیغمبر خدا این است که فسبح به حمد ربک، تسبیح کن در حالی که رحمد خدا میکنی، و کن من الساجد، از ساجدین باش. به پیغمبر میگه از ساجدین باش، یعنی معلومه از یه سلسله ای در تاریخ حیات بشر هست به نام ساجدین، میگه تو هم از اونا باش. دیگه ما که نباید ظاهر شریعت خراب کنیم که اون جلسه هم شد ظاهر همین سجده، یعنی امام ها همین کار میکردن، اسمش هم گذاشته داشتن سجده. حالا یکی بخواد تعویل کنه و که یعنی تواضع اینا، این حرفای یعنی چی؟ معلوم است که باطن سجده تواضع هم است، ولی همین ظاهر باید رعایت بشه. این خیلی خطرناکی که ما اینا را از ظاهرش بگیریم. خطرناکتر از اون است که به ظاهرش فقط بسنده کنیم. باز نگاه کنیم، این من میخوام اینا التفات به فرمانده خودم هم به قلبم برسه. چه باید دارند خطاب میکنه خدا؟ مگه خدا ما را نگوید از تو این دنیا که آدم کنه؟ حالا میگه این کار را بکنیم و من اللیل فسجد له، میگه این کار را بکن. این داره ما خطاب میکنه دا ما و سبح و لیل طویل و من اللیل فسجد له، مقدار از شبا سجده کن، یعنی همین سجده را بکن که مشهوره، یعنی همین باید افتاد به خاک با همین شکل و چمایلی که امام ها میفتدن به خاک. فرمایشات خوبی هست، قرآن است و این تأکید. حالا خوبه که ما همه این آیات هم بخونیم که اصل مسئله روشن شد. همه آیه که داریم 63 سوره فرقان هست و عباد الرحمن، اولش مقدمش هست عباد الرحمن کیان؟ والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. بنده های رحمان اونایی هستن که یبیتون لربهم، شبا برای پروردگار نگر میدارن، بیدار میمونن، بیدار نگه داشتن شبا میگن یبیتون، بیتوت خودمون سجدا و قیاما، در حالی که یا سجده در حال سجدن یا قیام. میشه در سیاق آیه استفاده کرد که سجده را که اول آورده است، یعنی نظر اول به سجده بوده است. درسته است در نماز اول قیامه، یعنی در میل حق به سجده بیشتر اهمیت. روایت هم همین دوست داشتنی ترین حالت مؤمن در نزد خدا سجده است. روایت میگه پیامبر بنده های خالص من اینجوری تو میبینی، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوان. معلومه است سجد میبینیشون در حال سجده و رکوع، وقت بعد سجده و رکوعشون هم یه طلب خاص توشه، یعنی اینا سجده که میکنن نظر به یک هدفی دارن. اون هدف چیه؟ یبتغون فضلا من الله و رضوان. اینا فضل از خدا میخوان، یعنی اضافه تر از اون چه که به همه داده است. و معلومم هست اضافه اضافه یه حیوانی که نیست که مثلا یه زور بیشترشون بده، اضافه یه انسانی نیست. و رضوانا، رضوان حق را میخواد. بهترین مقام برای عبد همینه که مقام اسم رضوان خدا را جلب کنه. حق از زاویه رضوان خودش به عبد نظر سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. سیما یعنی علامت، نه یعنی صورت، هیچ وقت معنی نداره. یعنی شما در شکل و شمایلشون سجده و تواضع را میبینید، حالتشون حالتیست که برای خدا فقط خاضع. فی وجود وجه هم اینا نمیگن، اینا میگن صورت. وجه یعنی خودتون تو قرآن فعقل وجه حکل دین حنیف ها، جهت ده در جهت دین حنیف قرار بده. صورت که معنی نمیده در جهت، یعنی جهت جانشون. سیماهم فی وجودهم، علامتشون در جهت جانشون اینست که اثر سجود پیداست. این شکستگی در مقابل حق در زندگی و شخصیتشون نمایان. اینجوری میشه آدم دیگه. میگه پیامبر با سیماهم فی وجودهم من اثر سجود رو تاکید میکنند که این یه ساده ای نیست، این باید از سجده گیر بیاد. حالا دیگه ایناش عملیه، یعنی دیگه آدم باید خود خودشا به حمد الله به لطف خدا درگیر کنه تو این چیزا. شما ببینین این آیه را، آیه 77 سوره حج، داره خدا دعوت میکنه مؤمنینه که باید اینجوری بکنی، اگه شما نمیخواین یه جوری خودتون نجات بدی. اصلا اثر خلقت را میخواد تأکید کنه. یا ایها الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. ای مؤمنا، یعنی حالا که مؤمنین اول کارست رکوع کنید و سجده کنید و عبود و بندگی کنید پروردگارتون رو، و فعل الخیر کاری خوب انجام، شاید که برهید رستگار بشید، یعنی پیراسته و وارسته بشید. یعنی برای پیراسته و وارسته شدن همون ایمان اولیه کافی نیست. یا ایها الذین آمنوا، یعنی حالا که شما رسیدید به این که دور افتادید از حق و حقیقت و ایمان را شروع کردید، ایمان را به فعلیت برسونید. با چی؟ با سجده و رکوع و بندگی. بله بله، در صورت اینجوریست که آدم باید حس کنه که مقامش مقام حرمان است و این حرمان بد نیست، الا اینکه درش آدم بمونه. ضعیف بودن بد نیست، ضعیف ماندن بد است. اگه ما را از اول اصلا خوب میکردن، خوبی سرمایه ما بود یا نبود؟ مال ما نبود؟ مال ما نبود؟ باید خودمون آدم شیم. خب خدا پس بهترین نظام همین نظامه که ما را از یک مرکزی، از یک موقفی شروع کنن به تکاملمون. یعنی ضعیفی که این ضعیف را یادش بدن چطوری قوی بشه. اینو باید حس کرد که ما اصلا نظام عالم همین است که ما بناست از نقطه صفر شروع کنیم، ولی اگه شروع نکنیم در صفر. و این نظام خوبیه که باید از صفر شروع کنیم و در صفر نمانیم. همین خوبه که بعد خوبی ها سرمایه ما بشه. اگه همه خوب بودن هیچکی خوب نبود. چون خوبی به معنای این نیست که آدم خودش شروع کنه، پس باید از ضعیف باشن، پس باید ضعیف باشن. خلق الانسان و ضعیف، ضعیف بودن بد نیست، ضعیف ماندن بد. نظام خوبیه که ضعیف یادش بدن چطوری خودش کارگری کنه و درگیر بشه قوی بشه. این است نظام الهی. پس این یا ایها الذین آمنو در راستای همین قوی کردن ضعیفی است که باید ضعیف نماند. خب ما این کاری نکنیم ضعیف، کاری نکنیم خلاص. باز آیه عجیبی است. ان الذین آخر صفحه 177، ان الذین عند ربک لا یستکبرون. میخواد صفات بنده های محض رو بگه، چه ملائکه چه انبیا. شما میدونید که یکی از صفات ملائکه عبودیت محض است. ملائکه صفتی را میخواد به انسان ها بده. ان الذين عند ربک، اونایی که نزد پروردگارشون، لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون، میگه اینا را ما میخوام. ترسیم میکنه عبودیت را، بنده های خالص را و ملائکه را. ملائکه را اگه نشان ما میده، میخواد مظهر عبودیت نشون بده. در همین علاقه به ملائکه خیلی کار خوبی، یعنی یکی از کارهایی که ما باید در قلبمون ایجاد کنیم عشق به ملائکه است. ملائکه عین العبودیت هست، خیلی سایه خوبی هست. عین العبودیت اصلا این حرفایی فهم است که خب اونا که خودشون نمیدونم عبادتشون اختیار نکست، این حرفای هرنی که آدم سر آب که رسید، خب این سیراب کردنه، باید آبا بخوره، نباید که بشنید این بحث بکنید که خب چرا خدا ما را این سیرابی نکرد که باید از آب سیراب شید. خب حالا مگه بده؟ این حرف حرفای آدم هاست که نمیخوان را بیفتن. یکی به امام این آدمیت هست. حالا اگه آدم آدم میخواه بشه، خب باید به امام نظر کن. این آدمیت، این حرفایی همیشه که حالا اگه آیا اینا این آدمیت شون اکتسابیست یا اکتسابی نیست، تشنه نیستی. اینا حرفایی است که از سر بیدردی میاد برای روح آدم. آدم اگه تشنه است باید آب بخوره. آدم اگه بندگی میخواد باید به ملائکه نظر کنه. ملائکه اگه دلشون نظره چون بیفته به آدم، آدم عبودیت رو دوست داره، چون اونا این رو عبودیت دارن. شما اگه یه ذره شیرینی بدون بخورد شیرین میشین، چون شکر عین شیرینی. خصوصیات خوبش را داره، فرمایش خوبی دارن. متن میخونیم صفحه 178 این پاراگراف دوم. فرمان آیه شریفه میگوید مقربین حضرت او از رسم انانیت به کلی پاکند و محو جمال او و فانی در احدیت جمع، یعنی خود ندیدن، و مشغول و مبتهج با او، یعنی به خود نظر ندارن. وقتی به خود نظر ندارن، در شعف نظر به حق. عبودیت یعنی هستن همین، یه مقام هست، یه لذت هست، گاهی در تسبیح گاهی در سجود. بیشتر اونچه که ما باید تمرین کنیم در قلبمون همینه که این حالت ایجاد کنیم که از طریق سجده این مقام عبودیت یواش یواش حس بشه در قلب. هی به خودمون قلبمون فشار بیاره، برای همینم قلب نمی کشه دیگه، قلب خسته میشه. دوباره باید برای همینم نگفتن که نماز صبح و ظهر و شب و مغرب و عشا رو همه با هم بخونید. خب قلب نمی کشه، قلب اگه بخواد نماز بخونه نمی کشه، خسته میشه. بعد گفتن اگه حالش داره نوافل هم یواش یواش شروع کن که عادت بر ما نگفتن یواش یواش شروع کن دیگه، ما باید شروع کنیم. به آدمای عادی میگن که سر به سر قلب نزن، علیکم بالفرائض. بعد که میگن ولل قلب ادبار و اقبال، و قلب گفتن ادبار داره، ولی بعد که اقبال داره چی؟ باید نه، این قلبو باید راش انداخت. سجده خیلی خوبه، یه همچه حالتی در خودتون ایجاد کنید که خب معلومه خودتون رو نظر نکنید، به پشت سرتون دنیا رو هم نظر نکنید و قلبتون را میفته. حستون در واقع چیزی ندارد نظر کنید، حسه که مشغول میکنه قلبا. خب حس دیگه نیست در صحنه سجده، برای همینه بعد این قلب را میفته. این خیلی وقت سر قلبه میکنه. کمیل میگه که از امیرالمومنین پرسیدم مل حقیق، حقیقت چیه؟ خیلی سوال عجیبیه. فرمودن حت و ستر لقلبت سر، حت و ستر یعنی باید این ستر، این پرده ها پاره بشه تا چی غالب بشه؟ سر غالب بشه. همون لا اله الا الله رو میگن سر، اسرارآمیزترین سید الکلام لا اله، سید الکلام لا اله. نظر از این کلام بالاتر نیست، اینو میگن سجر. خب این قلبه نمی کنه که به قلب ما، میگه راحت میشه قلبه میکنه که ما قلبمون بگه لا اله الا الله، هیچ شعفی در هستی که آدم نمی کند الا الله. شما مثال، حالا مثال عادی، حالا گاهی وقتا یه هندونه یه سرخ خریده هست تو تاخچه هست، یعنی که نگاهش میکنه به شعف، یعنی شعف خوردن هندونه مثال عادی، یعنی خب حالا شعف سجده میشه همین، یعنی بیشتر آدم مثلا میگه که چی، بچه ها به خصوص میگن یه هندونه رو بخور، میگن ناهار دینا بخور بعد هندونه بخور، یعنی به شعف هندونه ناهار، یعنی خوش هست که هندونه بخوره بعده، یعنی این شعف الاله، یعنی همین اله اله، یعنی به شعف آورنده، نگفت ربا، اله از طرف ماست به حق، ربوبیت از طرف حق است به ما. میگن شما بگو قولو، اون چه که باید شما شروع کنی چی؟ لا اله الا الله. شما از این نظر به شعف با حق بودن را میگن قلقلبت سر، سر قلبه میکنه آدم، هر چی یادش میاد بیاد با حق، این یکته کار میبره در منش، نمیشگن حقیقت، حقیقت یعنی حد که سر، حد که ستر، این ستر را این پوشش هوای پاکش. حالا نه ما میگم که ادا در میاریم بلکه را بیفتی، این سجده از این کار ازش میاد، میفرماد که و مشغول و مبتهج با او، خیلی جمله خوبیه، مبتهج ابتهاج یعنی شعف و نشاط، یعنی چطور آدم نشاط یادش، یه نشاطی پیدا میکنه تو امور حسی برای حس، میگه این غلبه سر باعث شد که نشاط پیدا میکنه با حق، یادش میاد که بعد از نمازش تازه میخواد به سجده بیفته، این نشاط، این نشاط ایجاد میشه برش، غلبه میکنه سر، سر که غلبه کرد یعنی نشاط از این عبودیت درش انشاءالله. اون چه که تأکید میکنند و بقیه بزرگانم خیلی خوب تأکید کردند و بیش از اینم که فرمان شما علف از شما خودتون روش وقت بگذارید، این که سجده یک مقام است، سجده یک حقیقت است، سجده یک اعتبار است، یعنی شما مقام سجده دارید. گفتیم که چی؟ گفتیم روز قیامت یه صورت میاد جلو ما، ما بهش میگم من انت، میگه انا صلاتو کم، نماز تو، نماز تو اینم سجده اینجوریست، یعنی یک مقامیست که در نفس آدم روش میکنه، ساجد آدم میشه، یعنی یه مقامی پیدا میکنه که این مقام خیلی بالاتر از این حرف هاست. برای همینم به مردم معمولی این وعده را ندادن که یکی میاد جلوتون تو میگوی من انت، بگیر انا سجد، انا مثلا سجده تو کن، چرا؟ برای اینکه این مقام همه نیست، یعنی کسی کم پیدا میشه که کن من از ساجدین بشه بهش گفت، باید زحمت کشید که به مقام ساجدین برسید. حالا میفرماد که چی؟ مرگ جو باشی ولی نز ات زره، نه از، نه است، یعنی مرگ جو باشی ولی نز ات از زرنج، یعنی مرگ بخواه اما نه مرگ فنایه نفله شدن خلاص شدن، بلکه بینی در خرابه خانه گند، یعنی در این شکستن حقیقت سجده را بخواه، یه گندی بخواه، نه فقط خلاص کن خودت نفله شدن که در بندگی نیست، که فانی شدن در خود و باقی شدن به بقای حق ملاک است. مرگ جو باشی ولی نز عجز و رنج، بلکه بینی در خرابه خانه گنج، پس به دست خیش گیری تیشه ای، خودت همت کن میزنی بر خانه بی اندیشه ای، دیدی چند قصه نمیخوری، شروع کن بندگی را، که حجاب گنج بینی خانه را، این قیام، این برافراشتگی کار دستتونه، در مقابل حق برافراشتگی پنهان کردن حقایق است. که حجاب گنج بینی خانه را، مانع صد خرمن این یک دانه. یه دانه پدر آدم رو در میاره، هزار خرمن را صد خرمن را نمیذاره آدم بهش برسه که این خانه را خراب کردن. حایل گنج و حجاب خانه بود، مانع صد خرمنی یک دانه بود. این برافراشتگی در مقابل حق یعنی همه اون حقیقت سجده را از دست دادن. سجده یک حقیقت هست. فرمایش خوبی دارم، میگن این کار را بکنیم خوبه. هی اینا را ببینید، اینا چیزایی نیست که یادمون بمونه. اینا از این گوش میاد، از اون گوش میاد. اصلا خاصیت مقامات عملی این است که در ذهن نمیمونه، چون علمی نیست. شما خود اینا تمرین دادین تا الان، همه اینا را هم که آدم یاد گیره بعد از اینجا که رفت بیرون یادش نیست. هر چی تو نماز میخواد یادش بیاد یادش نمیاد، چون یاد اومدنی که نیست. اینه که باید هی به ذهن رسون و هی عمل کرد. اینه که تکرار اینا خوبه، قبلا هم فرمودن بازم میفرمان تا آخرش به قلب برسه. ببین میفرمان چی؟ اولا از خود او استمداد کن، از خدا، تا خود تا تو را به سجده ای که مناسب علو و کبریای اوست موفق. نه قبلا هم داشتیم، یعنی در مقابل حق هیچ چیز برای تو نیست الا عبودیت. خب اینا حفظ کن برای خدا. بعد میفرماد از خدا بخوا، یعنی واقعا بخوا خدایا میدونم کار خوبی است اما نمیتونم بکنم، میدونم علو تو بیش از نیست که غیر سجده جواب بده، ولی نمیتونم سجده کنم، میله به سجده ندارم. یعنی جواب علو اینا میخوام. دقت کردید؟ شما گاهی وقتا میخوان جواب یک کسی رو بدید، دلتون نمیخواد که بهترین جواب رو بدید. خب جواب علو حق خودش گفته فقط سجده، اگر ما این هم نمیتونست حالا میخواد جواب بدید. شما یک کسی که یک کوچکترین رحمتی بهتون میکنه، خدمتی بهتون میکنه، دلتون میخواد جواب بدید. جواب علو حق سجده. بر همین هم گفت وقتی آیات براشون میخونین هر رو له و ساجدی، وقتی میبینن نشانه های حق را یه راه فقط بلدن، یعنی یه راه هست سجده. اینه هی القا کن، هی تکرار، یعنی این سطور که بنده عمدن میخوام از روش بخونم برای اینکه بعد تکرار کنیم، هی تکرار کنیم. و یادتونم نباشت نرد که مناسب علو و کبریای اوست. خودش گفته است مناسب اون علو سجده. حالا پس چرا سجده میکنی؟ بخوام جواب علو به اون بدیم. سامیه با مراعات آداب و شرایط ظاهری سجده، از اون اولش، از وضو گرفتن، از مقدمات فراهم کردن، در تحصیل آداب باطنی آن مجاهدت کنی، یعنی ظاهره حفظ کنه تا باطنه بهش بده، یعنی به طوری که در ظاهر از همه بریده، فرمایش امام صادق، و سر بر خاک در پیشگاه حضرت معبود نهاده، یعنی همون چی؟ جواب علو و جمال و جلالش. فکر و دل را نیز از همه قطع، هی تکرار کنید، هی تمرین کنید، هی بکنید تا ملکه بشه، هی بکنید البته، و با کمال تذلل و شکستگی توجه کامل به حضرت او داشته باش. تذلل و انکساری که در حد توان تو و در حدی که از تو برمی آید متناسب با علو و کبریای او باشه، در حد خوب، تأکید خوبیه. یعنی میخواد بگه که یعنی باید در باطن وقتی میخوایم سجده کنیم از غیر فرار کنیم تا به حق برسیم، نه به غیر نظر کنیم. پیش شیطان هم دقت کردیم عموما سجده ها را خراب میکنیم. یکی از این بزرگان عزیز هست میفرماد که آقا شیعه همه امیدش به این تربت ابا عبدالله است. ما در روایت داریم هفت حجاب رو آقا بر میداره تربت ابا عبدالله. خیلی حرف از عهدش میفهمن هفت حجاب برداشتن یعنی چی. بعد میگه همین هم شیطون نگذاشته است برای ما بمونه. ببینید بعد دارن رنگ و رنگش میکنن، آینه بهش میذارن، نمیدونم چیز روش مینویسن، نقش و نگار میکشن، همین هم از دست آدم میکنن. یعنی شیطان تو همین جام نمیذاره دادم چیز گیرش. یا اینقدر ما توجه شیطان یه کار که ما اینقدر توجه به نرمی و ریزی و ایناش بکنیم که اصلا یادمون بره تربت ابا عبدالله است. به قول خودشون چیز عجیب. شما دقت کردین آدم مثلا میخواد بره حج اینقدر نظر به میترسونندش که به پا حج از دست نده که حج از دست میترسونندش به پای حزن به حرام میشه نمیدونم اینجا اینقدر آدم ها میترسونند از این ظواهر که همه باطن از دست. بله باید حفظ ظاهر بشه برا باطن ولی این مقدر مردم از حفظ ظاهر به ترسونیم تمام کردیم عبادتش اینجور نیست آقا شما زمان پیغمبر هم چیزایی شنیدن تو تاریخ پیغمبر راه میفتدن مومنان دوبالش راه میفتدن راست خودش باید حفظ ظاهر کرد اگه بیشتر شد باطل از دست مثل بقیه یعنی آخرش باید نظر به باطن بشه جمله خوبی قامای متحلی تو شرح حالش میفرمان خیلی تو خودم اثر گذاشته است که عرض میکنه آقای متعالی میفرمان که به یکم این بزرگان عرض کردم که اوشون از من پرسید چطوری نماز میخونم گفتم که خیلی روی الفاظ فکر میکنم تو معنی ادا میکنم سعی میکنم ذهنم رو روی معانی بندازم ایشون بعد گفته بودم خب پس کی نماز میخونم کی نماز میخونم تو که فقط داریم تو معنی اینها رو ولی که نماز کی نماز میخونی ایشون گفته بودن رابط فکر نکن راستی هم حرفیه که نماز میخونیم این اینه که این دل اصلا راهش گم میکنه وقتی شما همه یه حرف رو گذاشتی روزا خدا رحمت کنه آقای ملکی تبریزی تو همین کتاب اسرار و صلات مالشون یا سر و صلات اسرار و صلات خیلی نکته خوبی بگم میگن شیطان با مشغول کردنمون به ظاهر باطن هم میگیرن و بعد میگن این یک وسواس شیطان است خب اون برش هم بسیار شیطانی است که آدم ظاهره ول کنه به بهونه باطن حتما شیطانیه خب این کار مشکلیه ولی آخرش که گم نباید مطلب بشه این سجده آقا باید برد از طریق سیر دل کار حل کن یعنی شما بعد که افتادید به سجده این سیر دل است حالا اگه رسیدید به خود روایات اونجا یه بحث انشالله میشه این فرمایشات رو نگاه کنید از امام صادق علیه السلام راجب امام سجاد میفرمان که کان علی بن حسین علیه السلام ازا احوا ساجدن انکب بخوبر چی؟ یکب به میگه وقتی میل میکرد به سجده را میفتاد که برد به طرف سجده یعنی شروع میکرد به سجده چیکار میکرد؟ به خاک میخواست بیفته یکبه تکبیر میگو یعنی معلوم شد میخواد چرا برسه یعنی در مقابل علو حق میخواد سجده کنه حالتا ببینید آدم حق بیاد جلوش تکبیر یعنی میگه اکبر من ما انیوسر خیلی بالاتر از نیست که به بس بیاد پس یه را بیشتر نمونده است و اون سجده میگفت تکبیر میگفت که به قلبش برسونه مقام علو بشا حالا میرفت به سجده که جواب بده اون مقام علو را مناسب اون مقام علو چی بود؟ فقط تکبیر تکبیر را میگفت که به قلبش برسه که حالا چرا داره میره سجده؟ سجده دو طرف داره دیگه زلت عبد و چی؟ جلالت رب این دوتا سجده را ایجاد میکنن حالا اگر رب نعوذ بالله جلالت نداشته باشه در قلب طرف که نمیتونه سجده کنه سجدهش فرار از خوده فرار از حق است. فرمایش خوبی که دارم حالا دلمون میخواست که خیلی ما روش نمونیم یعنی به عهده خودتون باشه ولی حالا از این جهت روش میمونیم که بلکه این تکرارش یه خود قلب ما رو آروم کنه بگه نه مطلب از نظر اطلاعی چیز نوعی نیست خوبه سه تکرار کنیم ببینید روایات خوبی داریم مهم اینه که ما بدانیم دنیای امروز دنیایی که ما رو از خودمون گرفته است برای همین اینجا آدم گاهی وقتا تعجب میکنه که یه وقت امام از سر صبح تا زور سجده میکنه خب ممکنه در روایت داریم حالا میرسیم 10 سال امام موسای کاظم یک از کارشون میدست حالا امام میشته در زندان بوده است دیگه هستن یا حالا بقیه امام هم که زندان نبودن مشی کلیشون این بوده است که سجده های طولانی میکنند چرا؟ یکی بگه آدم خب مگه نمیده زندگی کنی خب چرا خب این زندگیه سیر در سجده بهترین سیر است هیچ سالکی بهتر از سجده جایی برای سیر نمیبینه اینا هست که نمیذاره آدم اینایی که طعنه میزنن که آقا عمرش تو سجده تمام کرد، فکر کرد که این آقا عمرش در بهشت تمام کرده است که در سجده تمام کرد. این شیطان اول اینو حل کنه. ما هم توی دنیا که بندگی کنیم، ما ارزش های اهل دنیا رو که نمیتونیم بپذیریم، که میبوند با اهلش حرف میزنیم، اهلش اینا رو میفهمن، برای غیر اهلش نباید اینا رو گفت. کسی که زندگی رو سیر در معنویات نمیشناسه، خب اینا که نباید براش این حرف رو زن. و اینجور هم نیست که ما بخوایم نتیجه حالا بگیریم که حالا از اجتماع باید برید. نه امام از اگر از اجتماع بریده بودن که این خلیفه نمیگه کار امام جواد من پریشان کرد. آخه حضرت چه کار کرده است که خلیفه نفت شب خواب داره نه روز راحتی؟ اینا کی از ولی همین امام میبینیم که عمرش را بسیاری وقت در سجده سیر میداده. حالا این تایید بشه که حالا روایت خودش خوبه از امام صادق، اما اواسط صفحه 180 حضرت به ابوبصیر میگن یا ابا محمد علیک به طول سجود. خب طول سجود فان سازالک من سنن من سنن الاوابین. اواب یعنی کسی که خیلی رجوع میکنه، هی میخواد به حق، صفت ابراهیم علیه السلام در حضرت خدا میفرماد اون از اواب است. مثال الان بزنید روشنه، یه وقت آدم میره به یه جا گیر کرده است، یه جاست نمیدونه در کجاست، میدونه به طرف این دیوار میبینه در نیست، دوباره بر میگه دونه هیچ راه دیگه نیست، دوباره باید بدونه به طرف همین دیوار دوباره. اینا میگن عوام که هی رجوع میکنه، آخرش باید این در یه دیوار پیدا کنه. سجده یعنی یک صفت عوامه، آخرش باید از این سجده های طولانی در باشه. امام صادق صلوات الله علیه میفرماد که سجده های طولانه کن. ببین به ابوبصیر هم میگه یکی از همون یاران حضرت که این سجده طولانی مشیه اوناست که به خدا زیاد رجوع میکنه. معلومه پس در سجده طولانی رجوع طولانی به حق است. میخونیم همه روایت را باز از امام داریم که چی؟ در رابطه با امام سجاد، صفت امام سجاد است که علی ابن موسی بن طاووس میگه اِنَّهُ بَرَزَ إِلَى الصَّحْرَاءِ. یه جریانی رو میگه که آقا رفت به طرف صحرا، فَتَبَعَهُ مَوْلَاهُ، اون غلامش هم باش رفت. بعد فَوَجَدَهُ، اون غلام کی را؟ حضرت را. ساجدن علی حجارت خشنت، افتاد توی روی سنگ خیلی غیر صاف، افتاد به سجده. فَأَحْصَى عَلَيْهِ، یعنی اون غلام میگه چه مرد، دیدم دیدم که الف مرت، هزار مرتبه اینا گفت لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و شد. حالا نمیخوام رو معانی این، یه بحث دیگه میخواد که محتوای سجده چی باشه، اما اینش ببینین حضرت هزار بار اونا رو بشمارین، هزار بار 2-300 طول میکشه، هم نمیدونم چقدر طول میکشه، جمله طولانی است که اینجوری سجده کرد. باز داریم که حضرت صادق را میگه دیدم، حفص بن قیاس میگه که دیدم رأیت و ابا عبدالله علیه السلام یتخلل به بساطین الکوفه، دالای درختای کوفه داشت قدم میزن، فانتها الی نخلته، کنار نخلی دستی، فتوزع، یه وضو گرفت، اندها ثم رکع و سجده. احتمالا این که میگن رکع یعنی نماز خونده اول، چون اندار رکوع بدون مقدمه نداری، چون میخواستن فقط رو سجده. همینطور هم از آدم دوره کت نماز میخونه بعد میره به سجده، میشه دارم مقدمتا نه از سجده شروع کنه. فاحصیتون، طرف میگه من حساب کردم، فی سجودهی 500 تسبیح، تسبیحات 500 بار تسبیح گفت. اینجا نگفته چی تسبیح گفت، ولی حالا هر چی گفت شواهد داریم که چه تسبیحایی به ما یاد دادن. یکیش نمونهش دیدین که حضرت سجاد میگه که مثلا مشیشون این بود. حالا میشه اینجوری توجیه کرد که آقا مثلا قرن تکنولوژی قرن سجده نیست، یعنی مثلا امام ها راسته یک کامپیوتر کار ازشون نمیده تو این جامعه، یا یکی بگه آقا ما مثلا از کمک به مردم وامیشیم،
اصلا تا این کار رو نکنیم چه کمکی به مردم میتونیم بکنیم؟ کسی که دلش پریشان است، هوسش شده برای اینکه کمک، آقا چه کمک؟ نه به خودش میتونه کمک کنه، این همه آدم و این همه انرژی صرف کردن. مسلمه که دین باید کنارش خدمت به خلق باشه، اما خدمت به خلق عابد وارسته میتونه یه کاری بکنه. باز روایت میفرماد که چی؟ دخلت المسجد الحرام، مسجد الحرام، رفتارش رو ادامه میده تا اونجا که میگه فاذا انا به ابی عبدالله علیه السلام ساجدن فانتظرته طویلن فطال از سجوده. میگه بالاخره نظر کردم و دیدم حضرت، دیدم سجدش طولانی است. علیه قمتو فصلیتو رکعات، نماز خوندم دو رکعت، یعنی رکعات رسبن صرفت و نمازم تموم شد. و هوا بعد ساجده، بازم دیدم حضرت ساجده، یا بعد ساجده دراز شد سجدهش. پس سألت و مولا ها متا سجدم؟ از غلام حضرت میگه پرسیدم که چقدر وقت سجده میکنه؟ میگه فقالم این قبل انتعتینا، قبل از اینکه ما بیان حضرت سجده کرده. یه دست هدای من حضرت شنیدن بلند شد، معلومه که اون تعصبم نداشتن که حالا که یه بنده خدا باشون کار داره، حالا کار مردم رو آمد نزن، خب دوباره سجده نه ادامه ده. نکته است، تأکید خوبی است، آخرش باید مطلوب و در سجده جوست. باز نگاه کنیم، کانت لعبل حسن موسف نجفر علیه السلام بز اعشرت سنت کل نیام سجدتون بعد عبید زاز شمس الى وقت زوار. میگه کانت یعنی بارها اینطور بود که حضرت موسی بن جعفر حدود 10 سال اینجوری سجده میکردن که بعد از اینکه هوا آفتاب روشن شه، مثلا پیش از ظهر، بعد از صبح، چون صبح هنوز آفتاب روشن نیست، تا وقت زوال ظهر، یعنی تا نزدیکی که میشه اذان ظهر گفته نماز کن، 10 سال. حالا ادامهش نشون میده که این سجده طولانی مشی همه امام ها بوده از پیامبر. اون چه مهمه است رو این تاکید بشه آخه امام ها چی گیر می بردن که این بده؟ این عرض من اینجا ساخت که اون چیزهایی که در جاهای دیگه گیر می مده است در این سجده طولانی گیر مده است. حالا اینا رو که تاکید داره می کند، ما که نمیخوام دروغ بگیم که اینجور نیست که معلم حتی تصور این سجده ها رو بکنه، ولی بالاخره وقت آدم بدونه گم شده است اینجاست، راست بسش و همتش باید یه جوری حل کنه مسئله را. مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، یعنی سجده قبل از اینکه فرصت از دست بدی، موت و قبل انت موت را میخواد بگیره. این چنین فرمود ما را مصطفی، گفت موت و کلکم من قبل ان یعتی الموت و تموت و بالفتن، قبل از اینکه امتحان بشی، فتنه بگیره، دل خویلا بکش، مو بمیری بمیری و از این تن چو مردی همه شاب و شهیدی. با همین ظهور سجده، ظهور سجده در شخصیت انسان یه نحوه موتو قبل انتموتو هی باید تکرار کرد، فرصت رو از دست نداد. چون شما میبینید اگه توی این هفته یه مقداری وقت دونا نگذارید این سجده را ملکه دون نکنید، هفته بعد که بحث بعدیه این از دست دون میره، میشه محفوظات توی مقام هیچ فایده ای نداره. اگه مقامات قبلی توی این طول هفته یه مقدار فراغت میخواد، این فراغت رو باید ایجاد کنه، مگر نه فایده ندارد. و به نظر من اگه میبینید علمه فراغت ندارید نمیخواد جلسه بیان، ضرر نداره، نوارش که هست که بعد نوارش رو در این فراغت خودتون گوش بدید، چون چیز خوبی رو از دست میدید، چون این باید به روح برسه. فرصت میخواه، هم خدا انشاءالله به من توفیق بده، هم به شما که اینا یواشاش ملکه مون بشه. باز روایت نگاه کنید، و روی انهو که همه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام کانه یسلی نوافل الله، روایت اینجوری است که نوافل لیل میخوندن نماز شبشون و یسلی ها به صلات صبح وستش میکردن اونا به نماز صبح، سمه یعقب و حتی تطلع الشمس، بعدش تقریبات میکندن تا صبح تا طلوع کنه. بعدش چی میشد؟ و یخرب الله و یخرب الله ساج، بعد میافتن به خاک سجده کن. فلا یرفع و رأسه من الدعاء و تحمید حتی یقرب و زبانش، باز همون یعنی نزدیک زوالش هم، یعنی زور، چون از زور به بعد خورشید از وسط و سما یک کمی کج میشه، اینا میگن زوال شمس. سیر روحانی و فنای فلاح در سجده است. وقتی ما بدونیم معصوم یعنی آقا کسی که هیچ نقصی تو کارش، اینا هیئتتون باشه، معصوم یعنی کسی که هیچ ترک اولایی هم به راحتی نمیکنه، تازه اگرم بکنه اون به این معناست که نمیشه گفت ترک اولا، چون یه کار مهم میبوده از نظر ما ترک اولاست، من که نمیتونم بپذیرم ترک اولا معصوم بکنم. اون چه برای ما در قلبمون تأکید باید بشه همینه که اینا صحیح ترین کارا میکنن و صحیح تر کار نیست که سجده های طولانی رو در جانشون بکنن. الا اون جان یه وقت شرایط اجازه نمیده سجده های نصف روزه نباید کرد، بالاخره سجده های بعد از نماز مغرب و عشا چی؟ سجده هایی بعد از نماز صبح چی؟ کلا نکته خودشون. بله تو همه این حالا اینا کمک است که نگذاریم شیطان تحریک کنه منفیات را. تو همه عاشق تو جرمت گشت فاش، آب و روغن ترک کن اشکسته باش. تو که میدونی در مقابل خدا نقص داره. آن که فرزندان پاس آدم هم نوحه انا ظلمنا میدم، آدم گفت دیگه حاجت خود عرض کن، حجت مجموع توجیه نکن کارش، بوی جلو خدا آسه بو خلاصه هیچی هم. بحث استغفار همینه که ما اون شعف لازمه بندگی رو نداریم، همچو ابلیس لعین، همچو ابلیس لعین نه سخت رو، مثل اون نباش که توجیه میکنه کاری. کان رضا علیه السلام ازا اصفه سل القدات و ازا سلمه، وقتی نماز صبحش خوند و سلام نماز شد جلس فی مصلاه یسبح الله و یحمده و یکبره، معلوم است که تسبیح خدا رو میکرد، حمد خدا رو میگفت، تکبیر خدا رو میکرد و یحمده لا اله الا الله میگفت. این چهار تا پنجمیش چی؟ یصلی الله علی النبی، پنج داشت. از معلوم از ذکرای حضرت هم چی بوده؟ و آمین حتی تطلع شد تا تازه خورشید طلوع میکن سمی از جد و سجدتن یبقا فیها فیها حتی یتعال نهار، میمون در اون سجده تا نهار بلند میشه، ظهور نهار ظهور میشه. آقای ملکه تبریزی که خب میدین مورد عنایت همه بزرگان بودن میفرمان که من خدمت یکی از اساتید مورد اعتمادم که بودم ازشون سوال کردم که چی برای اصلاح قلب از همه بهتره، ایشون میگن فرمودن که سجده از همه بهتره است، با ذکر یونسیه بهش میگن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نمیگن ذکر یونسیه. دو تا دستور دارن اینجا نگفتن، ولی حالا یکی این که دستورای عمده 400 تا دستور خود آیت الله ملکی به دوستانشون بود از یک ساعت، اینجا خود آقای ملکی میگن از صحابه شیخ ما کسایی بودن که 3000 بار میگفتن، مؤلف محترم ظاهرا مسئله دستش نیست میگن 400 طول میکشه اینجور. این آدم هایی هم که اگه یه جلسه یه خول حرف بی خود توش باشه بلند میشن میرن، یعنی این آدم هایی هم که مثلا نالش ها تلویزیون بخواد برای ما یه اسلاید نشون بده که بینیم بعد چیه شو بعدش خوب باشه، یعنی اصلا این آدم ها کسایی که اصلا حاضرن اینجوری بشینن اینا ببینیم تو 400 چی گیر میبردن که اگه میشنن تو جلسه ما بینن ما حرف تکرار میزنیم زود بلند جمیرم، یعنی اینقدر برای عمر خودشون فایده میخواستن وقت 400 سجده. این هم روزم عرض شد کشف عبودیت از طریق نماز و عبادت چیز خوبی، به هر صورت باید زحمت کشید. فرمایش خوبی دارن که حجب ظلمانی از طریق سجده از بین ببرید، تأکیدهای خوبی دارن، من دیدم نکات ارزشمندی است. حالا به جهت اینکه تأکید بشه خود آیه رو نگاه کنید، آیه سوره انبیا را و زنون از ذهب مغاظب، قصه حضرت یونس را میگه. زنون جناب یونس علیه السلام وقتی که آقا غمناک بود، عصبانی بود، فزن ان لن نقدر علیه، فن فرمایش علامه را اینجا عرض میکنم، انگار یعنی این میخواد حضرت بفرماد که علامه میفرماد نه اینکه یعنی واقعا گمانش، انگار اینجور بود که حرکتش که انگار خدا دیگه دست این نداره، اینجوری رفتر شد که عقیدش اصلا این نبود. پیغمبر خدا به تفسیر رجوع کنه خیلی خوب علامه این قسمت گفتش، خدایشون رحمت کن، خوب گفت، یعنی چیزی گفته است که با اصل قرآن بخواند، نه اینکه میخواست از دامنه انسان علکی پاک کنه، نه این با قرآن بخونه فرمایششون، یعنی حضرت خودمون هم اینجوریم دیگه، یهو طوری نماز میخونیم که انگار اصلا میدونیم با خدا هم، دلمون هم میخواد نماز برای خدا هم یادمون هم هست، ولی یهو طوری هست که انگار حواسمون پرت. فرمایش ایشون این است که میگه، این که میگه فزن اندن نقدر علیه، این حرکاتش چوری بود که انگار که دیگه خدا به این نمیخواد دست پیدا کنه، اینجور فکر میکرد در ظاهر نه در مقام پیغمبریش. فناد آف ظلم ها که بالاخره افتاد و چه شعوری داشت حضرت، فهمید که این جریان تو دهان ماهی بودن جریان خاص نیست، جریان عادی نیست، فهمید که قضیه تنبیه هست، ما صد بار میخوریم زمین نمیفهمیم تنبیه هست، خود این یه شعور توحیدیست. آخه چرا باید سرنوشت ما دست مثلا یکی بیفتد که به ما حرص بده؟ زادم در سرنوشتش خب اینا شما بی جور میدونید، بنده مثلا بخوام برم دکتر سرنوشتم بیفته دست یه دختری که سراپا بی حجاب است، من ازشون بگم من بلیط دکترم میخوام، معلومه است که گناه کردم، که میگه عادیه، این شعور میخواد که آخه نمیشه که سرنوشت ما دست اینا باشه، خدا همچین چیزی نخواست است برام محال. حضرت فهمید که این تو شکم ماه بودن این یه جرم است، یه تنبیه است، بیدار یه مرتبه گفت چی؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خداوند گفت که چی؟ ببین ذکر یونسی چی بود؟ در دل ماهی در ظلمت گناه، ظلمت گناه بود دیگه، یعنی گناه مخصوص خودش نه گناه مخصوص ما، یعنی این گناه برای انبیاست، عصمت اونها رو خارج نمی کنه، یعنی این گناه گناهیست که عصمت انبیا رو خارج نمی کنه. دلیلش هم آیه بعدیشه، چون در آیه بعدی